قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای امریکا. بگویم ابتدا نام خدای که بی اذنش نمی آید صدای خداوند که ذکرش چاره ساز است، خودش تضمین رفع هر نیاز است. شنونده صاحب دل قلم فرسایان، با ابراز سلام ها و تمنیات نیک و شما شنوندگان همیشه صمیمی برنامه، لیلا ما حبیب عظیمی هستم. با اتفاق همکارانم برنامه امشب را آغاز می کنیم. مهمان عزیز برنامه ما آقای ضیاءالحق سپاهی، شاعر ارجمند است که از طریق ارتباط مستقیم تلفن از کابل در برنامه حضور یافتند. با سلام و سپاس از حضورتان، اول خب باید بگویم که سپاهی اسم با مسمی است که برای خود برگزیدید. آیا این تخلص شعری شماست یا نام خانوادگیتان است؟ یعنی لطف کنین که یک توضیح مختصر در مورد خودتان، زادگاهتان، تحصیلات و مشاغلتان را کنین.
با درود بر شما و بر همه شنونده های خوب برنامه، آرزو دارم که از گزند و آفات کرونایی حاکم در سطح زمین بر حذر باشند، در امان خداوند باشند. در مورد این که من چرا سپاهی تخلص میکنم، تخلص خانوادگی ما امان است، اما رفته رفته بعد از مطالعاتی که ما انجام میدادیم در بخشهایش حوزه شعر و ادبیات، با یک از رباعیات حضرت ابوالمعانی بیدل من سر خوردم که اونجا گفته بود که برف زخم چشم خلق گمنامی فسون دارد، برون شو از در شهرت که شهرت بوی خون دارد. سپاهی پیشه را نبود بی از دیوانگی کار، جنون کن یا سپاهی شو، سپاهی هم جنون دارد. تأکید این کلمات در ربایی بدل من چنگ زد و من ترجیح دادم تا این تخلص به خود برگزینم. از این لحاظ تخلص من برخلاف تمام اعضای خانواده که امان تخلص میکنن، سپاهی شد و به همین ترتیب چندین سالی است که با این تخلص ادامه میتونم، در حالی که پیش از این تخلص من چندین جای تغییر کرد، گاهی تابش شد، گاهی افتخار شد، ولی با این تخلص قریب 11 سال است که من ادامه میتونم. در دهکده ملیمه ولایت پنجشیر زاده شدم، با اصطلاح معمول ما در افغانستان که مکتب تا سنف 8 خواندم، بعد از اون که تحول آمد رژیم سیاه طالبانی سقوط کرد و کابل آمدم.
بله.
ادامه تحصیلات در لیسه عالی سردار جان خان در ناحیه اول شهر کابل ادامه دادم.
بله.
و بعدش شامل دارالمعلمین سید جمال الدین افغان شدم، در رشته آموزش پرورش درس خواندم، رشته زبان ادبیات پارسی. پس از او باز بر دانشگاه تعلیم و تربیه کابل که این روزها به نام دانشگاه شهید پروفسور برهان الدین ربانی تغییر اسم یافته، اونجا شامل شدم به شکل اختصاصی. دوباره به ادامه درس‌های امور ادبیات فارسی پرداختم و در سال 90 هجری خورشیدی از زبان و ادبیات فارسی از او دانشگاه فارغ شدم. و فعلا محصل هستم در دانشگاه در بخش ماستری روابط بازرگانی با روش استراتژی و به همین ترتیب برنامه های کوتاه مدت دیگری هم در زمینه های این آموزش های من شامل بوده است.
بسیار عالی، شناسنامه و هویت قابل فخر دارین، تشکر میکنم. چطور شد که وارد حوزه سرودن شعر شدین؟
هرچند شاعرها به چند دسته تقسیم میشن، بعضی ها میگن کسبی است، بعضی ها میگن شعر پدیده فطری است، بعضی ها هم میگن که آموزشی است که همون هم مرادف میشه تقریبا با کسبی. ولی نظام آموزشی در مسجدها در قریه که همو ملیمه ما میگیم قریه ملیمه ما بله. طوری بود که پس از خواندن قرآن کریم که همون مسئله حجاب و روان اینا تکمیل میشد باز یک کتاب بود به نام پنج گنج که مشهور به چهار کتاب است
بله.
چهار کتاب میخوندیم که او منظوم است و بعد از او خواجه حافظ به هر حال تربیه شده بیشتر ارتباط داره این حس گرایش های شاعرانگی در من به آموزش های ابتدایی در دهکده به دلیل عشق مردم و علاقه مردم به امور منظوم ادبیات فارسی برمیگرده و از این لحاظ من بسیار دوست داشتم که بتانم کارهایی در حوزه ادبیات فارسی در حد خود انجام بدهم تا بتانم احساسات شخصی خود یا تحولات روحی جسمی یا باطنی داخلی خودم و همچنان برداشت های اجتماعی را بتانم در او انعکاس بدم. از این لحاظ خواستم که در حوزه شعر ما فعالیت کنم.
چند سال است که شعر می سراین و در چه قالب ها سروده های دارین؟ تا کنون مجموعه اثر از شما به نشر رسیده یا به دست چاپ سپردین یا خیر؟
مشخصا به گونه جدی بیش از 9 سال است که به شعر پرداختم. پیش از او جسته و گریخته به شعر می پرداختم، اما آنچه که رسما متعلق به کارهای جدی ما در شعر باشه به 9 سال در بر می گیره. بیشتر به اوزان عروضی علاقه دارم، اوزانی که منظوم بودن، نبش شعرهای نیمایی و سپید و موج نو هایکو و اینا، ولی با آن که رد نمی کنم ولی نمی تانم تایید هم کنم این قالبهای تازه شعری را، چونی اختلاف از زمان پیدایش قالبهای نو شعری بیان کسانی که این را اختراع کردن یا برداشت کردن از ادبیات اروپا مثل نیما یوشیج، علی اسفندیار و پرویز ناتل خانلری و دیگران، ولی دوست دارم که در حد خودم شعرهای منظوم بسرایم و یک مجموعه به ابتکار، نمیشه مجموعه گفت، یک گزینه شعری به ابتکار انتشارات امیری در سال 92 به چاپ رسید و در اختیار علاقمندا قرار دارد، ولی تا هنوز سروده های دیگری که از ما به اصطلاح در روی کتابچه تنها مانده و چاپ نشده، حالا یک فرصت مناسب بخواهیم که اینا را هم به خیر به چاپ بسپارم تا علاقمندا بشنوند و بخوانند، ببینند، نقد کنند تا بتاریم در مراحل بعدی آفرینش و چاپ چیزهای ارزشمندی را تقدیم کنیم به علاقمندا.
آیا غیر از سرایش شعر در عرصه های دیگه هم قلم زدین یا خیر؟
خوشبختانه و خیلی با افتخار میتونم بگویم که من تقریبا 7 سال میشود که در کار خبرنگاری امور ژورنالیسم کار میکنم و از محضر پیش قدمان این فن چیزهای آموخته و افتخار بسیار خوب دارم که در راستای آزادی بیان و تأمین عدالت دوشادوش یک جمع بزرگ از جوانان توانسته باشم فعالیت هایی کنم. فقط فعالیت های ما بیشتر در محور شعر، در محور خبرنگاری، در محور آزادی بیان، در محور عدالت خواهی متمرکز بوده است.
بسیار عالی. خب میشال یکی از نمونه های از سروده هایتان بشنویم و شنونده های ارجمند قلم فرسایان تقدیم بکنه.
این روزها که وضعیت ها از هر لحاظ آشفته شده است، من یکی از غزلیات چاپ نشده را تقدیم دوستا میکنم که نمیفهمم چقدر حضور نکته سنج از اونا بر من بخشایش میکنن.
بفرمایید بشنویم.
اگر تیر نگاهش در دلم کمتر کند تأثیر، خیالش در خیال آباد جان بهتر کند تأثیر. بجز ظلم و ستم در طینت ظالم نمی گنجد، کجا عشق و محبت در ضمیر خر کند تأثیر. مگر در عرصه شعر معاصر انوری آید که شعرش در دل و جان ملک سنجر کند تأثیر. اگر یک ذره درد عشق باشد در دلت زاهد، کلامت بر فراز پله منبر کند تأثیر. وگر سرچشمه آب از خس و از خار پر باشد، عبور آب در پهنای جوی و جر کند تأثیر. وگر شاه از رعیت باز ماند موج بدبختی، وگر شاه از رعیت باز ماند موج بدبختی، بدون شک که در سر تا سر کشور کند تأثیر. دعای نیمه شب با چشم خوابالود ناز زیباست، دعای نیمه شب با چشم خوابالود ناز زیباست. فقط وقت سحر با چشمهای تر کند تأثیر. سپاس.
بسیار عالی، خیلی زیبا بود شعر شما، درود بر شما، حس بردیم. خب لطفاً در قسمت رابطه شعر با تاریخ اگر بیان داشته باشین.
پیدایش بشر و داشتن احساس، ادراک، عاطفه، کارنامه ها در نحوه زندگی اجتماعی اقتصادی از نخستین روزهای پیدایش بشر با هم همراه بوده است. ولی آنچه که بین رابطه میان شعر و تاریخ میتواند برقرار کند، بیشتر برمیگردد به جنبه های اجتماعی و سیاسی در زندگی بشر که بازتابش میتواند در شعر باشد. اما اینکه شعر مستقیما با تاریخ ارتباط داشته باشد، شخصا خودم نمیتوانم به گونه قاطع تایید کنم، به دلیل از اینکه تاریخ زمان پدید میآید که یک عاطفه، یک حادثه، یک واقعه رخ داده باشد و تاریخ نویس پس از وقوع یک حادثه میتواند با یک کتاب بسیار ضخیم بیاید به عرصه و بگوید چنین چیزهای اتفاق افتاده است، و این میتواند با نثر باشد یا با نظم باشد، یعنی در قالب نثر، در قالب شعر یا منظوم باشد یا منثور. اما چیزی که خیلی ارتباط دارد با وضعیت شعر، شعر اکثرا چیزهایی را میتواند در به مفهوم واقعی خود بازتاب بدهد که هنوز اتفاق نیفتاده، قرار است اتفاق بیفتد و یا نیافتد. تفاوت‌ها میان تاریخ و شعر در چگونگی انجام یک واقعه یا رویدادی هست. به فرض اگر ما در سده نهم هجری توجه داشته باشیم، بیشتر کتاب‌هایی که از چنگیزی‌ها و مغول، از حاکمیت مغول‌ها بر خراسان زمین بیرون آمده، در شعر به جز نارضایتی چیزی نیست. پیش از آن که تاریخ باشد، بازتاب یک سلسله نارضایتی های اجتماعی است از شیوه حکومتداری یا همون حاکمیتشان. ولی آنچه که در تاریخ آمده است، جزئیات حاکمیت از اونها هست که بر مردم چی روا داشتن، چی نارواهای روا داشتن. به هر حال در یک کلام خیلی مختصر میتونم بگویم که تاریخ با شعر، با بشر پیوند دارد، اما با تفاوت رویدادها. زمانی تاریخ به وجود می آید که رویداد به انجام رسیده باشد، و حتی اگر در شعر هم چنین رویداد باستا پیدا کند، او شعر می تواند جنبه تاریخی را به خود بگیرد. ولی شعر به مفهوم واقعی زمانی می تواند یک شعر خوب باشد که از رویدادهایی که قرار است اتفاق بیفتد یا نیفتد حکایت کند.
آیا شعر امروز با اندیشه‌های عرفانی چی رابطه میتونه داشته باشه به نظر شما؟
جلوه های عرفان از نخستین روزهایی که ادبیات عرفانی پایه‌گذاری شده در هر شعر قابل رویت است. اما شعر امروز که شما ازش نام بردین بیشتر شعر اجتماعی است، بیشتر شعر اعتراضی است، بیشتر شعر عاشقانه است. متاسفانه جلوه های عرفانی در شعر امروز در مقایسه با اشعاری که در در دهه های 70 و 60 در افغانستان اگر مورد بحث ما باشد کمرنگ تر است، و جز از چند بزرگوار مثل جناب استاد حیدری وجودی و مرحوم عبدالعزیز مهجور که اینا از گرایش های شخصی عارفانه دارند با امور معرفت و خداشناسی بسیار تفاوت دارد. اما متاسفانه در شعر امروز موضوعات اجتماعی، موضوعات آفتبار اجتماعی بسیار بازتاب داده می شود تا رویکردهای عرفانی یا برداشتهای عرفانی. رضای محمدی گاه در شعرش می شود جلوه های عرفانی را دید، اما در شعر دیگر شاعران پس از دهه 80 جلوه های شعر عرفانی بسیار کمرنگ هست و یا هم هرگز نیست.
خب با توجه به اینکه شما از شعرهای قدیم و متقدم صحبت کردین اندکی و از شعرهای معاصر، حال اگر بگوین که شما تأثیر پذیری از کدام یک از شعرهای متقدم یا معاصر دارین یا خیر؟
خب گفتند که برای رسیدن به تحقیق نخست باید تقلید را تجربه کرد. یعنی تقلید میتواند که سکوی پرواز برای رسیدن به تحقیق باشد. و نظامی عروضی سمرقندی بارها تکرار میکند در اثرش که چهار مقاله هست، میگه شاعر باید حد یا یک هزار شعر متقدمان خود را در حافظه داشته باشد تا امور شعر وزن و قواعد شعری در ذهنش حق باشد. من درست نمیفهمم چی بزرگواری را بگویم بر من تاثیر گذاری داشته، ولی تنها همین قدر درست میتونم بگویم که جلوه های تأثیر پذیر عشق در ادبیات بر جنبه های اجتماعی شعر امروز بر من بسیار تأثیر گذاری کرده، و ایره میتوانم مدیون زحمات جناب استاد حیدری وجودی بدانم و به نحوی خودم میتونم بسیار با صراحت بگویم که از کارهای از اونها ما تقلید پذیری کردم.
بله بسیار عالی. خب حال تا فرصت در دست است، چون در نیمه اول برنامه قرار گرفتیم، میخواییم باز هم از شما یکی از سروده هایتان بشنویم.
این شعر از 3-4 سال بیشتر، از دقیق نمیدانم تاریخش چی زمانی هست.
بله.
جنبشی به نام جنبش رستاخیز تغییر شکل گرفته بود، بیان که متوجه گرایش های سیاسی سروده باشم، ولی در هموز آب و تاب حال و هوا شکل گرفته که به خانش بگیرم.
بفرمایید.
همین که شهر تهی نیست از حضور شما. همین که شهر تهی نیست از حضور شما، شهادتی است به این جاده ها عبور شما. شکسته کشتی بی لنگر فلک زده ها به امن می رسد آخر پس از ظهور شما. خدا به ظلمت شب آیتی فرستاده که شرح آن شده تقریر با مرور شما. همین که کار فرومایگان به یأس کشید، به فکر توطئه رفتند یا ترور شما. به پای مردی و ایمانتان یقین دارم که زور و زر نکند خم سر غرور شما. شما که موج بزرگ شبیه طوفانید، خدا به خیر کشاند همه امور شما.
بسیار عالی. سروده در خور تقدیر.
سپاس
از شما. رابطه شعر پارسی دری با جریان‌های روشن فکری چی است؟ آیا میان شعر کنونی پارسی دری و جریان‌های روشن فکری ارتباط می‌بینین؟
بدون شک یکی از عوامل آفتبار شعر امروز موضوع جهانی شدن در جوامع غربی است که با عرف و عنعنات و همون سنت های اجتماعی در کشور ما سازگاری ندارد. خیلی ها زیر نام گرایش های گویا جهان بینانه، یعنی هدف من این نیست که ما بخوایم جهان بینی کسی را محکوم کنم، جهان بینی هر کس منحصر به خودش است، اما آنچه به نام جهانی شدن در ادبیات، در شعر امروز در کشور ما راه باز کرده، پیش از آن که کدام غنیمتی به شعر باشد بیشتر آفت وارد کرده بر امور شعر ما. به فرض اگر ما از موضوع شراب و سکس و به اصطلاح لندغری و شبنشینی و موسیقی و صوت قطار و اینا به چند نمونه از لایه های شعر بعضی از شاعران همروزگار ما نام ببریم، میبینیم که واقعیت هایی است که در فضای تنگ سنتی افغانستان درست راه ندارد و راه هم باز نخواهد کرد و پیش از آن که جای برای خودش باز کند و تبعید گروهی از تندروها در داخل کشور روبرو می شوند و حتی تکفیر. اما اگر شعر بتواند به مفهوم درست و با فعالیت رسالتمند سرایشگر یا فریننده صلابت خود در جامعه حفظ کند، ناگزیر است که با فضای حاکم در جامعه سازگاری داشته باشد تا رفت رفته بتواند که مدرنیته را جاگزین سنت ها کند. که در افغانستان ما بنابر چندین عوامل از جمله سطح پایین سواد خیلی طور به نظر می آید، نه ناممکن. خوشبختانه ادبیات فارسی در پویه تاریخ بسیار غنامندی های خودش را داشته و بر جا گذاشته و پیروان این زبان با افتخار مدیون غنامندی هایش هستند، چون خود از اونها این غنامندی را به بار آوردن. ولی متاسفانه با دست خوش شدن بخش های امور سیاسی و پدید آمدن ناهنجاری ها در نزدیک به 5 دهه پسین، همچنان ادبیات دچار فراز و فرودهایی هست از لحاظ غنامندی، ولی هستند کسانی که هنوز برای غنای زبان بزرگ، برای زبان با افتخار کار میکنند، در هر قالب یا هر فعالیتی که دارن برای غنامندیش انجام میدهند. اما تأثیر ادبیات دیگر ملت ها زمانی میتواند به ما تاثیرگذاری یا روابط حداقل برقرار کند، این است که درست زمانی می شود که رسما وارد حوزه شعر فارسی شد که تاثیرپذیری علی اسفندیار نیمایوشیچ از ادبیات اروپا و پدید آمدن شعر نیمایی و تأمین ارتباط بین جوامع خراسانی و اروپا تأمین شد از طریق نیما یوشیچ و دیگر پژوهشگرانی که از طریق برگردان شعر اروپا دست به آفرینش های ادبی در حوزه فارسی زدن. و برعکس ادبیات فارسی هم ادبیات اروپا تاثیرگذاری خودش را داشته، در آثار گوته، در آثار هوگو، در آثار از اینا. از یک نمونه اگر ارائه کنم که داستان فیل در تاریکی در کتاب گوته بسیار تأثیرات خودش داشته، در اروپا او را به حیث حافظ میشناسند چون شدید زیر تأثیر اندیشه و سخن خواجه شیراز قرار دارد. به این ترتیب جوامع زمانی که نیاز احساس کردند چگونه با هم از لحاظ ادبی تأمین ارتباط کنند، تبادل افکار و اندیشه و سخن میانشان انجام شد که در نهایت بعض تغییرات در حوزه شعر و ادبیات فارسی پدید آمد و با اندکی هم در آثار اروپا. اما اینکه تا هنوز نمیدانم چی تاثیری هنوز از حوزه غرب یا آمریکا بر شعر ما بر جا گذاشته و دلیل بود مسافتی که هست فکر نمی کنم تأثیر چندانی داشته باشه، چون ادبیات ما هنوز زیر تأثیر تعاملات با اروپا قرار دارد.
جناب ضیاءالحق سپاهی شاعر گرامی، واقعا از بیانات شما مستفید شدیم، حظ بردیم، صحبتهای بسیار خوب داشتین و آرزو داریم تا این نشست ادامه بتیم، ولی متاسفانه ناگزیر استیم. با پرسش آخر رجوع کنیم بریزی که برنامه وقتش رو به تکمیل است. در آخر آرزوی را که دوست دارین به او دستیابین چیست؟ با عیسی یک شاعر و نویسنده چی آرزوی دارین؟
من دو مصرع میخوانم بعد میگم که نیمی از آرزوهای مرا تکمیل میکنه.
بسیار خوب.
جناب حیدری صاحب جودی در کتاب لحظه های سبز بهار نام مجموعیش است، میگه رنگ رنگم میفروشد زندگی و حسرتا، آرزوها در دل تنگم به تمکین کی رسد. حالا تمکین رسیدن آرزوها بسیار سخت است. یا ابوالمعانی صاحب میگه که ترک آرزو کردم، رنج هستی آسان شد، سوخت بر فشانی ها، این قفس گلستان شد. آرزو دارم روزی در کشور ما صلح و ثبات دائمی برقرار شود و هر کس بی خیال در کار و بار مورد علاقهش بپردازد. و برای شعر و برای شاعران آرزو دارم که روزی بتوانند مثل همیشه رسالتمندانه و مسئولیت بسیار سنگین امور شعری را با حفظ صلابت و گذشته و پیشینه تاریخ ادبیش حفظ کنند، پیش از آن که گرایش های مدرنیته از زبان قربانی بگیرد، اونا بتانند که با حفظ صلابت گذشته فارسی برای آینده فارسی هم حفظ فعالیت هایی کنند. استاد باختری، حضرت محمد شاه واصف باختری، خدا عمرش دراز داشته باشه، میگه هر کسی که تا هنوز نفهمه که دروازه خانه پدریش رو به کدام سو باز میشود، از دروازه خانه کسی دیگه خبر نیست. من ایره به این خاطر اینجا میارم که اول باید بفهمیم که ادبیات خود ما چی غرامندی هایی داشته و بعد از اون ما بفهمیم که ادبیات دیگرا چگونه وارد شعر ما شود. برای شعر سلامتی، صلابت و سوچگی خواهان هستم، برای مردم ما آرامش همگانی که یک روز ما هم در تپه کوی آسمایی برم از شیرینی های بسیار قاق که در افغانستان از کرب کرب با چای بنوشون، ببینم که همه مردم ما آرام هستند. این آرزوهای ما است.
بسیار عالی، آرزوهای بسیار نیک. خب حال اگر امکانش هست یک از سرودهای دیگه تانم تقدیم بکنین.
من چند ربایی میخوانم.
بفرمایید.
یکی از ویژگی های ربایی و دوبیتی که در پنجشیر سنگردی بهش میگن ایست که با زبان عامیانه باید سروده شود.
عالی.
زمستان همدلی آورده با خود، چه برف جلجلی آورده با خود، گهی باد و گهی باران، گهی برق، هوای صندلی آورده با خود. دل ما عیش دنیا کم چشیده، لبانم خنده را هرگز ندیده، تو هم کم کم بباره برف زیبا، که بام ما غریبا نم کشیده. بهیدستم مخانید آی مردم، مرا از خود مرانید آی مردم، شما را از خودم میدانم، ای کاش مرا از خود بدانید آی مردم. دلم بی حال می گردد عزیزم، لبم تبخال می گردد عزیزم، برای گفتنی هایی که دارم زبانم لال می گردد عزیزم. خدا داند منو درد و صبوری، چه دشوار است از دلدار دوری، نصیحت می کنندم بی نهایت، صبوری کن صبوری کن صبوری.
آفرین بر طبع لطیفتان آقای سپاهی، ماندگار باشین و همیشه نویسا. سربلندیتان آرزوی ماست. سپاس فراهم از اینکه وقت گذاشتین و در برنامه حضور یافتین. تشکر میکنم.
بخیر و سلامت باشین.